نگاهی به دور و برتون بندازید. آدم ها از حیث تجربه زیسته در زمینه فقر و ثروت و از جنبه به دست آوردن دارایی و مال به چند دسته تقسیم میشن. شوپنهاور در فصل سوم از کتاب در باب حکمت زندگی نوعی تبارشناسی به ما ارائه میده از اصناف مختلف کسب درآمد و ثروت و شرایط متنوعی که آدم ها به واسطه اون میتونن درآمد کسب کنن یا به ثروت برسن. بعد هم نگاه خودشو در مورد این اصناف طرح میکنه. میگه هر کدوم چه خصایصی دارن. باید چطور با پول روبرو بشن. و اگر قرار باشه سرمایه گذاری و پسنداز رو تجربه بکنن، چه شیوهی برای هر دسته از این افراد مناسب هست. در این جرعه به همین دسته بندی از نگاه شوپنهاور خواهم پرداخت. می میشنوید جستارهایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من سلام بر شما. 65مین جرعه از پادکست می رو میشنوید و ما در این جرعه دو تا پایان داریم. پایان اول مربوط به سرفصل خرد ثروت هست. تا الان 5 عنوان ذیل خرد ثروت با هم گفتگو کردیم و این 6مین و بخش پایانی از مسئله خرد ثروت هست. به علاوه با جرعه 65م فصل سوم از کتاب در باب حکمت زندگی هم به پایان میرسه. در این فصل ما دو تا سرتیتر بسیار مهم داشتیم. یکی شناخت نیاز و میل بود. انواع نیاز، نحوه مواجهش، نسبتش با عقل که در چند جرعه پیاپی بهش پرداختیم. مقوله دومی که پشت سر شوپنهاور حرکت کردیم و در او تأمل کردیم، خردورزی نسبت به آن چیزی بود که داریم. تیتر اصلیمون رو گذاشتیم خرد ثروت و با تیترهای فرعی به مباحث پایین دستیش پرداختیم و اونها رو هم به قدر زمانمون و بضاعتمون اندیشیدیم. به این ترتیب در پاییز سال 1404 فصل سوم از کتاب در باب حکمت زندگی به پایان میرسه و از زمستان امسال آغاز میکنیم فصل بعدی رو به شرط حیات. در این جرعه که جرعه 65م هست، به عنوان جمع‌بندی من میخوام به یک تفکیک و دسته‌بندی مهمی اشاره بکنم که آرتور شوپنهاور توی کتابش آورده. شوپنهاور افراد رو از این حیث که از چه مسیری درآمد کسب میکنن و اینکه چه موقعیتی دارند در رفاه، آسایش، امکانات مالی و ثروت و آیا این رو به واسطه ارث گرفتن یا اصلا در فقر زندگی میکنن یا از اول متمول بودن، یه تفکیکی ارائه داده. به شیوه های مختلفی میشه در واقع این موضوع رو دسته‌بندی کرد از زبان شوپنهاور. منتها از اونجایی که خودش این دسته‌بندی رو انجام نداده و استنباط من هم در این روایت وارد هست، بعید نیست که یک تمایزهایی هم با متن داشته باشه. من تو دو تا سرفصل اینها رو جدا کردم. یکیش مربوط به شیوه کسب درآمد هست. یعنی شوپنهاور آدم‌ها رو بر اساس شیوه کسب درآمدشون به چند دسته تقسیم میکنه. بر اساس متن من 3 دسته رو استخراج کردم که تو بخش اول این اپیزود خدمت شما ارائه میدم. مبحث دومی که میخوام بهش اشاره بکنم بحث تجربه زیسته فقر و ثروته. از این حیث هم اینطوری که من فهم کردم در متن شوپنهاور با 3 دسته ارائه میده. این رو هم تو بخش دوم ارائه میدم خدمتتون. در پایان هم شوپنهاور یک بحثی رو اشاره میکنه که خیلی گذرا ازش عبور میکنه. میگه من همسر و فرزند رو جزء دارایی ها حساب نمی کنم. چرا که در واقع ما مملوک اونها هستیم. اونها ما رو دارند و جزء دارایی ها نیستند. و عبور میکنه. نمیدونم که این رو باید به حساب زبان طعن پرداز شوپنهاور بذاریم یا اینکه واقعا همسر و فرزند رو جزء آنچه هستیم حساب کرده. اما چنانی که از متن برمیاد فرض اول محتمل تر، یعنی طعنه آرتور شوپنهاور هست و خیلی در موردش وارد نمیشه. البته که اگر بین خودمون باشه در این مقوله خاص هم من خیلی شوپنهاور رو صاحب رأی نمیدونم. بنابراین با پرداختن به موضوع ثروت از نگاه شوپنهاور و طبقه بندی اقشار جامعه از حیث درآمد، این فصل از کتاب رو به پایان میبریم که انصافاً هم دقت نظر شوپنهاور تحسین برانگیزه. این که ما فیلسوف و متفکری داریم که بدون اینکه مبانی نظری رو ترک بکنه و از افقهای خودش کوتاه بیاد، اما همچنان از میانه زندگی، از بازار زندگی غافل نیست و با دقت نظر راجع به اینها صحبت میکنه، این به نظرم بسیار قدر دانستنیه و امیدوارم که حالا تو دقایق پیش رو من هم بتونم روایت خوبی از این تفکیک خدمت شما تقدیم کنم. و اما بریم به سراغ بخش اول که مربوط به تفکیک هست از حیث کسب درآمد. شوپنهاور در مورد شیوه کسب درآمد یه تفکیک داره. من قبل از اینکه وارد بشم اینها رو دونه به دونه خدمت شما عرض بکنم، اول نمای کلی رو بگم. میگه آدم‌ها یا از محل درآمد به ثروت میرسن یا ثروتشون از محل ارث و میراثه. البته که بخش رانت و درآمدهای اینچنینی هم قابل بحث هست که خب شوپنهاور این رو در دسته حکما و نحوه‌های حکیمان زیستن ندیده. تو اون سه دسته‌ای که افراد از محل کسب درآمد به ثروت میرسن و اموراتشون رو میگذرونن، ما با این گروه ها روبرو هستیم. میگه گروه اول اونایی هن که صنعتگرن، یه حرفه‌ای بلدن و بر اساس مهارت شخصی دارن کسب درآمد میکنن. گروه دوم تجارن، بازرگانن. گروه سوم هنرور یا هنرپیشه هستن، کسایی که پیشه‌شون، حرفه‌شون اینه که از محل هنر بتونن کسب درآمد داشته باشن. هر کدوم از اینها رو هم یه سری توضیحات میده که من به تفکیک خدمت شما عرض خواهم کرد. یه قسمتی باقی میمونه که شاید من و شما اگر قرار بود این تفکیک رو ارائه بدیم به اون هم میپرداختیم. اون هم درآمدهای بوروکراتیک و یا گروه کارمندها هستن. من هرچه تلاش کردم که به نحوی این گروه رو تو یکی از این سه دسته به عنوان ساب تایتل ذکر بکنم و بگم شامل می شود، میبینم که شامل نمی شود. بهتره که صادقانه بپذیریم این گروه که امروزه خیلی جمعیت قابل توجهی دارند، در دامنه اندیشه شوپنهاور جزء دسته های کسب درآمد ذکر نشدند. من ترجیح میدم این رو به عنوان یک غفلت بپذیرم تا بخوام با یک سری توجیه متن ننوشته آرتور شوپنهاور رو تفسیر کنم. پس این جای خالی در متن باقیه. اما بریم به سراغ سه دسته‌ای که آرتور شوپنهاور گفت. صنعتگر از نظر آرتور شوپنهاور کسیه که توشش برای کسب درآمد مهارتشه. یعنی باید دو تا عنصر کنار هم باشه. اول اینکه مبتنی بر مهارت فردی داره درآمد کسب میکنه. ممکنه صاحب سرمایه نباشه، اما خیاط ماهریه، نجار ماهریه، بنای ماهریه. پس یک سمت ماجرا در مهارت خودشه. سمت دیگه ماجرا اینه که اون چیزی که داره تولید میکنه نیاز همواره مردمه. مهارتی رو اندوخته که مردم به طور مداوم و پایدار نیازمند او هستن. این تفکیک مهمه به خاطر اینکه همین ممیزی هست که گروه هنرور رو جدا میکنه از گروه صنعتگر. شوپنهاور میگه این افراد چنانچه حرفه مفید و مورد نیازی داشته باشن مثل دارندگان معدن طلا هستند. اینا درآمدشون ممکنه خیلی فزاینده نباشه، اما همواره محلی دارن برای درآمد داشتن. نکته ای که وجود داره اینه که میگه این گروه یک احتمال یا یک ریسک دارن که باید این ریسک رو مد نظر داشته باشن. اونم اینه که چه بسا نتونن این حرفه‌ای که دارن رو همواره ارائه بکنن. به هر حال کسالت آسیب دیدگیه، چون درآمد متکیه به حرفه فردیه. میگه اینها از حیث محل درآمد استمرار دارن، در نحوه پسنداز هم باید استمرار داشته باشن. در واقع میتونیم بگیم بازارشون فراز و فرود داره، مثل کاسبی که میدونه در تمام ایام سال درآمد ثابت نداره. بنابراین وقتی که ماه پر درآمدی داره، فرضش این نیست مثل یک حقوق بگیر که این مزد همین ماه منه، بلکه با یه دید بلند مدت تری داره برای کل سال برنامه ریزی میکنه. صنعتگر از نگاه شوپنهاور باید با این نگاه همواره از درآمد مستمر خودش پسنداز مستمر داشته باشه. حالا با توضیحی که در جرعه پیش من عرض کردم خدمتون که بین سرمایه گذاری و پسنداز تفکیک قائل شدم، میتونیم اینطور بگیم که بهتر از پسنداز کردن سرمایه گذاریه. اما این سرمایه گذاری به چه نحوه؟ سرمایه نزد این گروه متفاوته با گروه بعدی که خدمت شما عرض خواهم کرد. بنابراین تا جایی که میتونن باید سرمایه خودشون رو در کم ریسک ترین الگوها صرف بکنن. اگر بخوام با یک جمله در واقع خلاصه بکنم این بخش رو، میتونم بگم که صنعتگران از نگاه شوپنهاور باید محافظه‌کارانه و امیدوارانه حرکت کنن. از یه سمتی امیدوارن به خاطر اینکه اتکای درآمدیشون به مهارت فردیه، به خودشونه و نیاز مداومی نسبت به اونها وجود داره. این اتفاق خوشایندیه، اما این امکان رو هم باید مفروض داشته باشن که در فرض بد ماجرا شاید با اقبال کمتری روبرو بشن یا شرایط و وضعیتی براشون پیش بیاد که نتونن به نحو همیشگی ارائه خدمت کنن. این میشه گروه اول. دومین گروهی که شوپنهاور بهشون اشاره میکنه بازرگانان هستن. گروه اول صنعتگر، گروه دوم بازرگان. تمایز گروه 1 و 2 در سرمایه است. تمایز گروه 3 و 1 در مخاطبه که جلوتر خدمتون میگم. فعلا گروه 2 رو توضیح بدم. شوپنهاور میگه اگرچه صنعتگران میتونن محافظه‌کارانه زیست بکنن، اما محافظه‌کاری برای بازرگان خلاف مقتضای کسب و کارشه. بازرگان کسیه که خودش رو در معرض ریسک‌های بزرگ قرار میده و البته سودهای بزرگی رو هم میتونه تجربه بکنه. بنابراین گرچه برای گروه اول پسنداز کردن توجیه داره، ولی برای گروه دوم پسنداز میتونه دام باشه، به خاطر اینکه سرمایه گروه دوم همین نقدینگیه. اگر که سرمایه‌شون رو متوقف و راکد بکنن، به منزله تعلیق مهارته. یعنی گروه اول اگر یه حرفه‌ای رو بلده که بهش میگیم ماهر، گروه دوم مهارتش در گردش دادن سرمایه است. خب اگر این سرمایه رو متوقف بکنه با هر عنوانی، یعنی از مهارت ساقط شده. به همین خاطر میگه بازرگان هم نباید در ترس از سقوط غرق بشه، هم نباید بی‌محابا به بازار بزنه. چیزی در این میان است. در واقع مهارتی که داره اینه که بتونه از جریان درآمدی کسب ثروت مضاعف بکنه. معمولا این گروه حد میانه ندارن، در یکی از دو سر طیف میستن. برخلاف گروه صنعتگر که به جهت تداوم درآمد متوسط میتونن در میانه‌ای پایدار باشن، اینها یا در رأسن یا در کف قرار میگیرن. چهره مثبت اینه که کسب و کار پرسودی داشته باشن، آیندهشون غنی بشه. اتفاقا چون به جای خودشون سرمایهشون داره کار میکنه، زمانشون رو میتونن تملک بکنن و زندگی فعالانه‌ای داشته باشن. اما این روی خوب ماجراست. روی بد ماجرا اینه که به حبس این سرمایه در میان، اتفاقا نمیتونن اون رو خوب مدیریت بکنن و به خلاف صنعتگران حتی این حد میانه رو هم از دست میدن و سقوط میکنن، با این گرفتاری که از اوج به پایین میان، یعنی زندگی با ثروت رو تجربه میکنن و سقوط میکنن و این خیلی شرایط رو سخت میکنه براشون. شوپنهاور میگه این وضعیت وقتی اتفاق میفته که بازرگان به جای این که روی مهارت‌های بازرگانی خودش تمرکز کرده باشه، از هوس‌های قمارگونه و جاه طلبی‌های قماربازها استفاده بکنه و بنابراین به عاقبتی نظیر همونها هم دوچار خواهد شد. اما گروه سومی که شوپنهاور بهشون اشاره می‌کنه گروه هنرمندانه. اینا مثل گروه اول به مهارت‌های خودشون متکی‌اند، اما یه تمایزی دارن. تمایز اینه که به جایی که به نیاز مداوم مردم تکیه کرده باشن، به سلیقه زمانمند آدم ها امیدوارن. خوب دقت بکنید. صنعتگری که خیاطه، بناه، میدونه که بالاخره کجدار و مریض با نیازهای آدم ها سر و کار داره و سپری میکنه زمان رو. اما شما الا ماشاءالله اطراف خودتون آرتیستایی رو میبینید که اتفاقا در یه بره های خیلی دیده شدن، خیلی ثروت کسب کردن، اما بعد هم با همون سرعتی که اوج گرفتن فرود اومدن و فراموش شدن. شوپنهاور میگه این گروه باید با الگوی کاملا متفاوت با دسته اول پسنداز بکنن. دسته اول باید جزئی از درآمدشون رو پسنداز بکنن. دسته هنرمند باید جزئی از درآمدش را هزینه بکنن. خیلی بازی عوض میشه. میگه شما از ابتدا باید این فرض رو داشته باشید که این هنری که شما دارید تابع فهم زیباشناسانه مردمه. شما خودتون در طول زمان میتونید تغییر سلیقه رو رصد بکنید. مثلا من و شما الان اگر داریم در سال 1404 بحث میکنیم، احتمالا خیلیامون تصاویر خودمون در دهه 60 و 70 رو انکار میکنیم. حاضر نیستیم گردن بگیریم. چرا؟ چون سلیقه نسبت به اون زمان عوض شده. باورمون نمیشه که اون روز این رخت و لباس رو میپوشیدیم میرفتیم بیرون. خب این که فقط در رخت و لباس نیست که بقیه ذائقه ها هم عوض شده. شما شاید بازیگر محبوب دوره نوجوانیتون امروز دیگه براتون معیار نباشه. حالا اگر از زاویه اون هنرمند نگاه بکنی، به تجویز شوپنهاور میگه باید پیشاپیش این رو بدونی که این ثروتی که تو داری کسب میکنی از بازار نیست، از ذهن مردمه و ذهن سیاله. یعنی این سفره داره جمع میشه، تو یه بازاری فصلی هستی که فصلت سپری میشه. بنابراین بیشتر تمرکز تو باید روی پسنداز بذاری، چون دوره کوتاهی داری برای کسب درآمد. و اگر از این تجویز غفلت بکنی، چون هم توجه رو از دست خواهی داد هم ثروت رو، آماده باش برای روزهای افسردگی و فقر. بعد دقت نظری هم که داره شوپنهاور، چون خودش هنر رو میفهمه و برای هنر جایگاه عالی در نظر داره، میگه اگر شما این مقیاس رو رعایت نکنی، دیگه مجبوری سطح هنر رو تنزل بدی، چون دائم داری دنبال سلیقه آدم ها تغییر میدی خودت رو و اینجا از شأن هنرمندانه خودت ساقط میشی. پس بیا راه میانه رو در پیش بگیر، هنرمندانه زیست بکن، پاسخ سلیقه امروز رو بده و حتما امروز درآمد مضاعفی خواهی داشت. در نظر هم داشته باش که تو داری بهایی برای یک عمر میگیری، نه برای یک ماه و دو ماه و سه ماه. پس در قیمت گذاری و نرخ دهی کسب و کارت دقت داشته باش. پسنداز رو هم فراموش نکن، در واقع اصل رو بده به پسنداز. این مبحث رو اینجا داشته باشیم. من توی بخش بعدی و پایانی این جرعه دستبندی شوپنهاور رو میگم خدمت شما از حیث تجربه زیسته فقر و ثروت. و اما رسیدیم به قسمت پایانی از این جرعه و البته قسمت پایانی از فصل سوم کتاب در باب حکمت زندگی. یک جمله رو اگر که بتونیم توش تعمق بکنیم و چنانی که شوپنهاور بیان میکنه ما درک بکنیم، فهم ادامه ماجرا برامون ساده خواهد شد. و این جمله اساره تمام چند جرعه اخیر در باب خرد ثروته. چنانی که شنیدید از نگاه شوپنهاور ثروت مترادف با پول نیست. او وقتی داره از ثروت صحبت میکنه، داره در مورد یک نحو از نسبت یافتن با جهان صحبت میکنه. ثروت از تبار فهمه، مثل تمام دارایی های باطنی و عقلایی به شکل دفعی و ناگهانی حاصل نمیشه. تدریج میطلبه، تمرین میطلبه و با طاقت آوردن مسیر مقصد حاصل میشه. حالا اگر این مقدمه رو گوشه ذهن داشته باشیم، فهم از اینجا به بعد ماجرا خیلی ساده است. از نظر شوپنهاور ما ثروت بی زحمت نداریم. بنابراین اگر کسی به امکانی میرسه به واسطه ارث و پولی در اختیارش قرار میگیره، در واقع این ثروت به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه او مبتلا شده به امکان نیاموخته. کسی که مهارت ثروت رو نیاموخته اما دارایی رو داره. شوپنهاور در مورد کسایی که از ارث به ثروت میرسن دوتا تفکیک میکنه. میگه یا اونایی هن که در میان ثروت زاده شدن، اینا هیچ وقت تجربه زندگی در محرومیت رو نداشتن. فرصت پیدا نکردن که خودشون رو در شرایط سخت تربیت بکنن، طاقت افزایی بکنن و حالا قدردان شرایط جدیدی باشن که تونستن پله پله در اون وارد بشن. از وقتی که چشم باز کردن میون امکانها زاده شدن. به همین خاطر همیشه در ترس گرفتار شدن به فقر هستن. اینا اگر هم پسندازی میکنن، اگر هم سرمایه گذاری میکنن، از ترسه. و اشاره شوپنهاور اینه که میگه اینا تازه محتاطهاشون بیشتر مبتلای به بخل میشن. یعنی چون زندگی بدون این دارایی رو بلد نیستن، سعی میکنن دارایی رو حبس بکنن به جایی که اون رو صرف پرورش خیشتن بکنن. پس این اونهایی که در میان ثروت زاده میشن. اما اون گروهی که فقیرن، اما یک باره به واسطه یه پول ثروتمند میشن، هم از سمت دیگه یه بوم میافتن. اینا کسایی هستن که تجربه ثروتمندان زیستن رو ندارن. یک باره پرت شدن در نحوی از زیستن که مسیر او رو نیاموختن. اینها عمدتاً در حفظ سرمایه و ثروت خودشون دچار کاستی هن. هر دو سمت ماجرا بسیار محتمله که ختم به تباهی بشه. شوپنهاور میگه نمیشه همچین چیزی که کسی هم ثروت رو به ارث ببره، هم دانایی و خرد ثروت رو به ارث ببره، به خاطر اینکه خرد امر ارث بردنی نیست، تمرین میخواد. فقط اون گروهی میتونن از این میانه جان سالم به در ببرن که ثروت رو به ارث ببرن، خرد رو تحصیل بکنن. اینا دیگه نورون علا نوره و خود شوپنهاور از این گروهه. یعنی ثروت رو به ارث برده اما هم درس کسب و کار خونده، هم بیرون از حیطه بازار سواد انسان و هستی رو آموخته. خب اگر کسی در این شرایط قرار بگیره که جسته، در غیر این صورت میگه حتی اگر ثروت رو داشته باشن، چون هیجان و سختی رسیدن به این ثروت رو تجربه نکردن، دلتنگ پریدن میشن و این دلتنگ پریدن شدن رو، حالا تعبیر و مثال از منه، با قمار جبران میکنن. چون بعد یه جوری تجربه تحصیل ثروت رو داشته باشه دیگه. ثروت حظ به دست آوردنش کمتر از حظ داشتنش نیست. کسی که فقط داشتنش رو تجربه کرده میخواد بره به دست آوردنش هم تجربه کنه، اما چطور؟ مهارتی نداره اگه داشت که معطل ارث نمیموند. میگه پس باید برن از طریق قمار تجربه بکنن اون هیجان رو. بنابراین شوپنهاور به جز اون گروهی که در فقر به دنیا میان و در فقر زندگی رو به پایان میبرن، میگه به رفاه رسیدگان از محل ارث سه دسته میشن. یه گروه اونایی هن که ارث میبرن اما خرد این ارث رو هم آموختن. میگه اینها یاد میگیرن که اصل آن چیزی که به ارث بردن رو حفظ بکنن، با مزیت و بهره حاصل از اصل سرمایه، یعنی اصل سرمایه رو حفظ میکنن، با سودش زندگی خودشون رو اداره میکنن. میگه اینا گروهی هن که هم دارایی رو به ارث گرفتن هم خردش رو آموختن. خودش جز این گروهه. به جز این گروه دوم، اونایی هن که این ارث رو از آغاز بردن، یعنی در دل رفاه متولد شدن. میگه اینا همواره باید در ترس سقوط باشن، چون زندگی بیرون از این امکانها رو بلد نیستن. گروه سوم اونایی هن که زندگی فقیرانه رو تجربه کردن اما ارث یک باره مثل نردبون مارپل اینا رو پرت کرده به دامنه ثروت. میگه اینا اون گروهی هستند که فقر رو بلدن، ثروت رو یاد نگرفتن. به همین جهت معمولاً با ولخرجی‌های نمایشی و قمار و اتفاق‌هایی که نشان از بی‌خردی در مواجهه با ثروت هست، هم خودشون هم آنچه به دست آوردن رو به باد میدن. با این جور فصل سوم از کتاب در باب حکمت زندگی به پایان میرسه. فصل چهارم در باب آنچه می نماییم هست که در آینده نه چندان دوری همراه شما خواهم بود. امیدوارم این چند جرعه متوالی که در باب خرد ثروت و در باب آنچه داریم تقدیمتون شده مفید بوده باشه و اگر به جان شما نشست و به کار شما اومد، زحمت خبر کردن دیگرانی که باید این اپیزودها رو بشنوند با شما. تا جرعه بعد و سفر خرد ورزانه بعدی، خدا نگهدار شما باشه.